اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به حضور شما خوبان شنونده های جان، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. آغاز برنامه ها را مزین می سازیم به روایتی از حضرت امام حسین علیه السلام. ایشان فرمودند: اگر دین ندارید، لااقل در دنیای خیش آزاد باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران در یک شنبه 28 ذیحجه سال 1442 هجری قمری و 8 اگست 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز یک شنبه 17 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 28 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 8 آگوست سال 2021 میلادی. 2354 سال پیش در چنین روزی، 8 آگوست سال 333 قبل از میلاد، بنای شهر اسکندریه که امروز از مهمترین بنادر جنوبی دریای مدیترانه است، به فرمان اسکندر مقدونی در شمال مصر آغاز شد. در آن زمان اسکندر که در اوج قدرت بود، قصد داشت در مناطقی که فتح می‌کند اثری از خود به یادگار بگذارد. بندر اسکندریه یک نمونه از این نوع است که در کشور مصر ساخته شد. 153 سال پیش در چنین روزی 28 ذی‌الحجه سال 1289 هجری قمری، حکیم ملا هادی سبزباری از علما و فلاسفه بزرگ قرن 13 هجری قمری وفات یافت. وی در سال 1212 هجری قمری به دنیا آمد و عمر پربرکتش را در نهایت عزت نفس، زهد و تقوا سپری کرد. آثاری که از حکیم سبزواری بر جای مانده است نشان می‌دهد که این عالم بزرگوار مسلمان علاوه بر آن که یک فیلسوف برجسته به شمار می‌رفت، در زمینه‌های فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، ریاضیات، ادبیات و علم طب نیز صاحب نظر بوده است. حکیم سبزواری علاوه بر مقام والای علمی، از طبعی روان و شاعرانه نیز بهره داشت. وی اشعار زیبای سروده که حاوی نکات فلسفی و عرفانی ظریف و زیباست. علامه اقبال لاهوری، شاعر و فیلسوف پاکستانی، درباره شخصیت حکیم سبزواری میگوید: ملا هادی سبزواری از بزرگترین متفکران ایران به شمار میرود و فلسفه او سخت با دین آمیخته است. سبزواری حق را مبدأ ثابت و موضوع همه حرکات می شمارد و از دیدگاه او همه موجودات جهان به کمال مطلق عشق می ورزند و به سوی غایت نهایی خود سیر می کنند. مهمترین اثری که موجب شهرت جهانی حکیم سبزواری شده، کتاب منظومه او در زمینه منطق و حکمت است. همچنین کتب اسرار الحکم و الجبر و الاختیار از دیگر آثار مشهور و ارزشمند این فیلسوف فرزانه است. افتاد 6 سال پیش در چنین روزی 8 آگوست سال 1945 میلادی، استالین رهبر شوروی به ژاپن اعلام جنگ داد و نیروهای روسی به منچوری در شمال شرق چین حمله کردند. شوروی با ژاپن قرارداد عدم تجاوز امضا کرده بود، اما هنگامی که هیروشیما توسط آمریکا هدف حمله اتمی قرار گرفت و ژاپن در آستانه تسلیم شدن بود، روسیه به آن کشور حمله کرد و بخش‌هایی از ژاپن و متصرفاتش را به دست آورد. ارتش شوروی در پایان این حملات موفق شد شمال کره و جزایر کوریل را به تصرف خود درآورد. جزایر کوریل هنوز هم در اختیار روسیه است و مذاکرات ژاپن و روسیه برای تعیین سرنوشت این جزایر تا کنون به نتیجه نرسیده است. پنج و چهار سال پیش در روز 8 آگوست سال 1967 میلادی، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا، موسوم به آسیان، توسط کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین پایه‌گذاری شد. هدف اولیه این اتحادیه مقابله با کمونیسم و حل برخی اختلافات اعضا بود، اما به تدریج به ویژه پس از فروپاشی شوروی، همکاری‌های اقتصادی میان اعضای آسیان در اولویت قرار گرفت. در دهه 1990 کشورهای ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و برونئی نیز به این اتحادیه پیوستند. در این دهه اگرچه رشد اقتصادی برخی از اعضای آسیان چشمگیر بود، اما به دلیل وابستگی به دولت‌ها و مؤسسات مالی غربی، بحران اقتصادی سال 1997 در غرب تأثیرات سوء فراوانی بر کشورهای عضو آسیان گذاشت. 22 سال پیش در روز 17 مرداد سال 1378 هجری شمسی، غلام علی رعدی آذرخشی، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی، درگذشت. وی در سال 1288 هجری شمسی در تبریز در شمال غرب ایران متولد شد و پس از پایان دوره دبیرستان به تهران آمد تا در رشته حقوق تحصیل کند. رعدی پس از گرفتن مدرک لیسانس به پاریس و ژنو رفت و توانست دکترای خود را در رشته حقوق بین الملل و ادبیات تطبیقی دریافت کند. او در طول حیات خود در سمت‌های مختلف فرهنگی، از جمله نماینده ایران در یونسکو و معاون این سازمان، فعالیت کرد. از این ادیب و شاعر ایرانی کتاب‌هایی چون زبان پارسی و وحدت ملی ایران، امیرکبیر و شناخت جامعه و همچنین مجموعه اشعار نگاه و پرواز به یادگار باقی مانده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 17 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 28 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 8 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، و نیز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. یاران همراه، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری و دریافت است. اما در این گفتار به موضوعی با اهمیت ذکر میپردازیم. با ما همراه باشید. ذکر و یاد خداوند متعال از مهمترین عاملهای رسیدن به قرب الهی می باشد که انسان را از عالم ماده و عالم معنا و معنویت می رساند. ذکر در لغت به معنای یاد کردن است، خواه با زبان باشد و یا قلب و یا هر دو. ذکرهای مختلف و یاد خداوند آثار و برکات فراوانی دارد که در آیات و روایات با آن اشاره شده است. در این نوبت از برنامه راه رستگاری همچون برنامه گذشته به بیان فضیلت‌های ذکر لا اله الا الله می‌پردازیم. ذکر لا اله الا الله به معنای پایان دادن به حکمت هوای نفس در وجود انسان است، یعنی جدا کردن تمام رذیلت‌های اخلاقی و به حسنات اخلاقی آراسته شدن و همچنین پیروی کردن از این روش است. گفتن ذکر لا اله الا الله موجب خلوص و پاکی، بصیرت و بینایی گوینده می شود و ریشه تمام گناهان را می خشکاند و بجای آن نهال عمل صالح می کارد. کسی که به حقیقت می گوید لا اله الا الله کسی است که به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام سجاد علیه السلام گوشت و پوست و خون و رگ و پی او لا اله الا الله می گویند. او انسانی است که با تمام قدرت تمام معبودهای باطل درون و بیرون را از مملکت هستی خود زدوده و جز حضرت دوست معبود و محبوب و معشوق ندارد و هرچی در زندگی بخواهد فقط و فقط برای او میخواهد و بس. این توحید و این معرفت و این کفر زدایی و شرک و نفاق زدایی البته قیمتش از آسمانها و زمین و چیزهای در روی آنها موجود بوده سنگین تر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همان آغاز بعثت به مردمان هر عصر و نسل فرمودند بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید. اساساً همه دعوت انبیای الهی و بزرگان دین و امتحان‌های الهی برای این است که مردمان به لا اله الا الله پی ببرند و در گفتار و عمل به صورت پی در پی و پیوسته متذکر این معنا باشند تا رستگار شوند. از این رو این ذکر حلال مشکلات و معضلات در دنیا و آخرت است و نه سبب بروز آنها. در روایت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند لا اله الا الله و الله اکبر بسیار بگویید، زیرا چیزی نزد خدای عز و جل محبوب تر از گفتن لا اله الا الله و الله اکبر نیست. امام صادق علیه السلام همچنین فرمودند هر کس در روز 100 بار بگوید لا اله الا الله در آن روز از نظر عمل بهترین مردم است، مگر از کسی که زیادتر گفته باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا
شده است که امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمودن ای ابان، چون به کوفه رفتی این حدیث را برای مردم بازگو کن. هر کس از روی اخلاص شهادت دهد به لا اله الا الله بهش بر او واجب می شود. ابان گفت عرض کردم از هر دسته گروهی نزد من به دیدنم می آیند، آیا برای همه آنان این گفتار را روایت کنم؟ فرمودن آره ای ابان، چون روز قیامت شود و خداوند همه اولین و آخرین را گرد آورد، لا اله الا الله را از آنها بگیرد جز آن کس که بر این امر استوار باشد، یعنی کسی که به صورت پیوسته و بردوام در قول و عمل و صورت خالصانه به ذکر لا اله الا الله مشغول است. پس کسانی که به نام تبلیغ دین مردم را از ذکر لا اله الا الله پرهیز می دهند، رمال‌های بیدین و بلندگوهای شیطان هستند و کسانی که مسلمان و مؤمن هستند باید از صمیم قلب و باور عقلی و نیز از روی اخلاص با صدای بلند در گفتار و عمل صالح و مخلصانه به صورت پی در پی و پیوسته بگویند لا اله الا الله
لا اله لا إله إلا الله لا إله
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های آقای سعدی از آگاهان امور دینی در تاجیکستان که با بررسی اهمیت ذکر لا اله الا الله میپردازد.
میگه حضرت موسی علیه السلام از خداوند تعالی پرسید که پروردگارا برای من یک چیز تعلیم بده که من با همو چیز ذکر تو را بگویم. خداوند تعالی گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی دوم بار پرسیدن پروردگارا برای من یک چیز تعلیم ده که من با حمید تو را ذکر گم. خداوند تعالی بار دوم گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتن پروردگارا این لا اله الا الله را تمام مردم میدانند، پیش از ما بودگی امت ها هم لا اله الا الله میگفتن، برای من یک چیزی خاص تعلیم بده که با همو من ذکر تو را گم و وای بهترین ذکر باشه. خداوند تعالی گفت ای موسی گفت هفت طبقه آسمان و آن چیزی که آنها را زیر میدید، یعنی که فرشته و انسان و تمام مخلوقات غیر از من، گفت خداوند غیر از من هفت طبقه آسمان گرفته یک پله ترازو دمان و لا اله الا الله را یک پله ترازو دمان لا اله الا الله و از بین میبیا گفت. و همین خاطر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ذکر لا اله الا الله را در ماه رمضان بسیارتر گوین. معنای لا اله الا الله نیست خدای بجز از الله و تعالی، غیر از الله دیگر خدا نیست، معناش همیه. و در دیگر حدیث آمدگی است هر کسی که لا اله الا الله میگوید فوراً درهای آسمان کشاده میشود، فوراً معناش سراش نه در حال درهای آسمان کشاده میشود و یگان ممانی یعنی یگان پرده یگان من میکردگی چیز نمیمونه، همه درهای آسمان کشاده میشود. همه شخصی که لا اله الا الله میگوید چی دعایی که نه دعاش قبول میشود، به شرطی که همه لا اله الا الله میگفتگی آدم از گناه های کبیره پاک باشد، گفتگی از گناه های کبیره. امام شمس الدین ذهبی یک کتاب بزرگ، یک کتاب بهترین برادگی، یک کتاب کتابخانه آدم میفروشه، حتی تلفن آدم در پلی مارکت الکترونی ورسش برامدگی است. نام کتاب 76 گناه کبیره، 76 تا گناه کبیره در همین کتاب آوردگی است. از همه کلانترین گناه کبیره این شرک آوردن به خداوند، بعد از آن سحر و جادو و آدم کشی و بینمازی و عرق‌خوری و زنا و دروغگویی، حتی همین دروغگویی سخنچینی همین هم گناه کبیره است. باید آدم دار از همین ها هم پرهیز کنه. گفتاد هر کسی که لا اله الا الله میگه درهای آسمان کشاده میشه، دعاش قبول میشه، به شرطی که گناه کبیره نداشته باشه، به شرطی که از دروغگویی و از سخنچینی و از همه چیزها پاک باشه.
سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما همراه بودید با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان. انشاءالله که از این برنامه فیض برده باشید، چرا که مطلب های آنها یادآوری یادکرد خداوند متعال است و همانطور که میدانید ذکر و یاد خدا با گفته قرآن عظیم شان آرام بخش دل هاست. انشاءالله که دل های ما و شما آرام گرفته باشد. خداوند نگهدارتان.
دوستان یاران عزیزان، دعوت میکنم تکرار اقتصاد تاجیکستان را شنونده باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
موضوع از اقتصاد تاجیکستان تهیه لایحه قانون جدید مالیات در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. نشست تصویری بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان با هدف ارزیابی فرصت های همکاری بخش خصوصی دو کشور با حضور سفیران ایران و تاجیکستان بیش از 150 فعال اقتصادی برگزار شد. در این نشست محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه از آمادگی سفارت ایران در تاجیکستان برای یاری به تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی در ورود به بازار تاجیکستان خبر داد و گفت در این زمینه بانک مرکزی ایران و بانک ملی تاجیکستان در تلاش برای برقراری راهکار با هدف آسانسازی مبادلات بانک هستند. صابری تاکید کرد به این منظور از ظرفیت شعبه بانک تجارت ایران در شهر دوشنبه میتوان استفاده کرد و علاوه بر آن پیشنهادهای دیگری از جمله به کارگیری نظام پولی مشترک دو کشور روی میز مذاکرات مسئولان دو طرف وجود دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران نیز در این نشست تاکید کرد که ایران برای سیاستگذاری تاجیکا اهمیت بسیاری دارد و تاجیکستان آماده همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی است. نظام الدین زاهدی گفت ایران کشوری است که از اهمیت بالای نزد سیاستگزاران تاجیک برخوردار میباشد و برای ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از ایران به اقتصاد روبروش تاجیکستان کاملا آماده هستیم. زاهدی از کاهش 85% تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر نیز خبر داد و گفت برگزاری رویدادهای مجازی در کنار حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه دو کشور، فرستادن هیئت‌های تجاری برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های همکاری و شناخت شریکان تجاری از جمله اقدامات مشترک برای بهبودی سطح مناسبت‌های اقتصادی و تجاری است. وی با آمادگی دو کشور برای امضای چندین توافقنامه همکاری نیز اشاره کرد که از جمله آماده شدن موافقتنامه همکاری میان بورس اوراق بهادار تهران و بورس آسیای مرکزی تاجیکستان در دستور کار قرار دارد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون 2,200,000,000 سومانی در سال جاری از حساب بودجه حکومت اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که مدیران شرکت سهامی نیروگاه برقابی راغون در نشست اخیر خیش در دوشنبه بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در این طرح مهم تولید برق تاجیکستان تاکید کردند. گفته می شود در سال گذشته 2020 برای ساخت این نیروگاه 3,181,820,000 سومانی خرج شده است. همچنین در 12 سال اخیر برای تکمیل ساخت این نیروگاه 34,300,000,000 سومانی مبلغ گذاری شده است. از سوی دیگر از سال 2018 تا کنون با بهره برداری از دو توربین اول و دومی این نیروگاه از 6 توربین آن 2,900,000,000 کیلووات ساعت برق به شبکه برق تاجیکستان ارسال شده است. شرکت دولتی برق تاجیک از افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه برقابی نارک پس از بازسازی تجهیزات این مرکز خبر داد. مقامات این شرکت گفتند که با انجام بازسازی دو مرحله تجهیزات نیروگاه برقابی نارک ظرفیت تولید برق آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. برای مرحله نخستی بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک که در سال 2023 تکمیل می شود 35,000,000 دلار خرج خواهد شد. اما منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم بازسازی این نیروگاه که در سال 2028 به پایان میرسد 149 میلیون دلار اعلام شده است. سهم بانک جهانی در این طرح 225 میلیون دلار، بانک سرمایه‌گذاری تأسیسات زیربنایی آسیا 60 میلیون دلار و 57 میلیون دلار نیز کمک رایگان دیگر نهادهای مالی منطقه‌ای است. نیروگاه برقابی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال از 50 سال قبل فعال شده و اکنون نیاز به بازسازی اساسی تجهیزاتی دارد. وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 100 میلیون دلاری قرض خارجی این کشور در 6 ماه نخست امسال خبر داد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان مطلب را در نشست اخیر خبری در دوشنبه اعلام کرد و گفت میزان کل قرض خارجی تاجیکستان در 6 ماه نخست امسال به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار که برابر با 44.6% از تولید ناخالص ملی است. با افزود در 6 ماه نخست امسال برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان 115 میلیون دلار خرج شده است که 37 میلیون 700 هزار دلار آن سودی و های دریافتید. چین با اختصاص 1,200,000,000 دلار قرض همچنان بزرگترین کشور کمک کننده مالی به اقتصاد تاجیکستان باقی میماند. از سوی دیگر فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان تاکید کرده است که حکومت تاجیکستان تلاش میکند تا پایان امسال باز هم 453 میلیون دلار قرض از خارج دریافت کند. آخر سال جاری 2021 به 165 هزار خانواده های کمبزاعت تاجکستان به میزان 500 سومانی به هر خانواده جاری مالی رسانده خواهد شد. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجکستان خبر داده است. بر اساس موافقت نامه حکومت تاجکستان و بانک جهانی برای کمک به قشره های کمبزاعت تاجکستان که در پی گسترش بیماری کووید 19 وضع معیشتی آنان با مشکل دچار شده است، 165 هزار خانواده تا آخر سال شامل این طرح خواهند شد که به این منظور 82.5 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ایونی سال 2020 تا ماه اپریل سال 2021 یاری بانک جهانی و خانواده های فقیر در تاجیکستان به هر خانواده به اندازه 500 سومانی و خصوص برای آنهایی که کودکان سنی تا 3 سال دارند رسانده شد. در ادامه این طرح در ماه آگوست سال جاری به 84 هزار خانواده که دارای کودکان سنی تا 7 سال میباشند، ماه سپتامبر اکتبر سال جاری به 56 هزار خانواده، همچنین به آیله هایی که سرپرست آنها زنان می باشند و کودکان سن بین 7 تا 16 ساله دارند، به هر کدام 500 سومانی یاری مالی رسانده خواهد شد. وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 70 میلیون دلاری بخش درآمدی بودجه حکومت این کشور در 6 ماه نخست این سال خبر داد. در این مدت بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان به 13 میلیارد و 200 میلیون سومان معادل 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که 70 میلیون دلار بیشتر از برنامه تدوین شده میباشد. گفته می شود که 9 میلیارد و 400 میلیون سومان بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت از حساب پرداخت مالیات تامین شده است. سهم مالیات بر ارزش افزوده 41.4%، مالیات از حقوق و دستمزدها 11.7% بوده است. گفته می شود در مجموع 64% بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در 6 ماه امسال از حساب پرداخت مالیات تامین شده است. و برقراری پروازهای منظم با روسیه و واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان بستگی دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت که اثرگیری پروازهای منظم میان این کشور و روسیه با واکسیناسیون عمومی تاجیک ها بستگی خواهد داشت. اکرام سبحانزاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که اثرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه میتواند موجب کاهش قابل ملاحظه قیمت بلیط هواپیما شود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت گران بودن قیمت بلیط هواپیما در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه تعداد زیادی از تاجیک ها برای سفر به روسیه از قلمرو این کشورها استفاده میکنند، گفت با گسترش بیماری کووید 19 پروازها میان تاجیکستان و روسیه محدود شده است، زیرا تا ثبت اولین موردهای ویروس کرونا در تاجیکستان میان این کشور و روسیه همروزه 34 پرواز انجام میشد که اکنون به دلیل محدودیت های به کار گرفته شده تنها 4 پرواز منظم وجود دارد. از این رو شرکت های هواپیمایی دو کشور برای یک طرف مسافر دارند و در پرواز برگشت خالی میآیند. به همین دلیل هم شرکت های هواپیمایی برای جبران خسارت مالی وارده مجبور هستند که قیمت بلیط را افزایش دهند.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. لایحه جدید مالیات تاجیکستان در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان این کشور تصویب خواهد شد. معاون رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از تصویب نزدیک هنگام لایحه قانون جدید مالیات این کشور خبر داد. نظرالله ملکزاده در این باره اعلام کرد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، انواع مالیات از 10 مورد قبلی به 7 مورد کاهش می یابد. جزئیات قانون جدید مالیات تاجیکستان این طور توضیح داد.
در برابر این، در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استثنایی به اندازه 13%، برای دیگر نمود فعالیت 18%، قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات های مالیوی قرضی و شرکت های موبیلی به اندازه 20%، قبلا این معیار 23% بود، یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کدکس انداز معیار یگانه انداز از درآمد شخصان حقوقی به اندازه 12%، یعنی یک تا معیار معین کرده شد، قبلا 8 و 13 بود، یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی کم کرده شده است.
این در حالی است که بانک جهانی اعلام کرد تاجیکستان در میان کشورهای عضو جامعه همسو دارای بیشترین میزان مالیات در سال گذشته بوده است. نتیجه تحقیقات مشترک این نهاد مالی بین المللی با شرکت‌های تجارت جهانی نشان داده است که در منطقه آسیای مرکزی و قلمرو کشورهای عضو جامعه همسو تاجیکستان با 65.2% میزان مالیات در رده نخست قرار گرفته است. علاوه بر این آمار ارائه شده، تاجران تاجیک مشکلی پرداخت‌های غیر رسمی و هزینه‌های دیگر را نیز در برابر نهادهای رسمی و کارمندان ادارات مختلف این کشور مطرح می‌کنند که به دلیل زیاد بودن تفتیش و تحقیق از بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی و صنعتی، این مشکل در تاجیکستان واقعا هم وجود دارد. این در حالی است که از نگاه میزان پرداخت مالیات در قزاقستان این شاخص 29.2%، قرغیزستان 29%، ازبکستان 38.1% و روسیه 47.4% اعلام شده است. اما در نشست انجمن فعالان بخش خصوصی تاجیکستان در شهر دوشنبه در آخرهای ماه اکتبر سال 2017 با رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی خود را از مالیات سنگین، تحقیق و تفتیش ده‌ها سازمان و نهاد دولتی، بالا بودن سود قرض‌های بانکی و عوارض گمرکی اظهار کرده و هشدار داده بودند اگر این مشکلات در کوتاه مدت حل نشود، بخش خصوصی تاجیکستان ورشکسته خواهد شد. با دنبال این اظهار نگرانی، طرفی شکایتی بخش خصوصی تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2017 به مقامات حکومت دستور داده بود که در فکر تدوین قانون جدید مالیات و کاهش میزان مالیات و همچنین تحقیق و تفتیش فعالیت بخش خصوصی این کشور باشند، که اکنون به نظر می‌رسد با تدوین لایحه جدید مالیات تاجیکستان پس از 4 سال از دستور رئیس جمهوری این کشور، اکنون این قانون واقعا دچار تغییرات خواهد شد. با این حال علیمجان بابایف، اقتصاددان تاجیک، مالیات سنگین را مانع بزرگ در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان می‌کند و می‌گوید
شوری بلندی اندازون نهاد بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازون مو بلند این شوری اندوز گویند که نلاغ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای سایبکاری پیش میشدگی مثلا برق و خیلی کمونالی اینا همش بلند شده است قرار رسو زیاد شدن فایده کم نمارا این زیاد مشکلی ها سایبکارو هم دیگه اندوز سپوری نمیتوند اختش کرکت میکنند که گروه زد از اندوز سپوری اینجا همون فضای حقوقی سایبکاری ها حمایه سایبکاری ها تانان حمایه کرن در کار و یعنی خیلی واقعی بزنین که در کار نیست فقط یک محیط سایبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانم یا بر همین اینجا فقط شرایط های خوبی سایبکاری من اصلا اندوز دیدم در کار اینجا هنم مخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایه حقوقی برای سایبکار ها حقوقی مالکت از کار تعمیل کردن اشید فعالیت کنن تمام دیگه اینجا تمام چیز دیگه در کار نیست سایبکار چی در کار تفاولت در کار بانک فعالیتش منتظم تعمیل کند ضرورت کریدیتی خرچه امتیازنا پیشنهاد کنن در کار
شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
ترسم مرا ناله ها بشکنه در گلو وقتی که پرگار شود سینه یاد او چه کردم یارم چه گفتم یارم کسی به من خانه کرده دلم زغم رهانه کرده با دلی شکسته یاره تا برم پناهی ای امید خاطر من خود به درد من گواهی نده به کینه خستم خاطری شکستم بارم به جان فزون شد.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اعطای نخستین مدال افتخاری سران کشورهای آسیای مرکزی به رئیس جمهوری تاجیکستان. شرکت نظامیان تاجیک در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه. و سومین مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخستین مدال افتخاری سران کشورهای آسیای مرکزی برای رئیس جمهوری تاجیکستان اعطا شد. قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به عنوان میزبانی نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی هنگام اعطای این مدال به امام علی رحمان گفت که با این اقدام از خدمات رئیس جمهوری تاجیکستان در تحکیم دوستی و برادری، رشد روابط همسایگی و همکاری همه‌جانبه کشورهای آسیای مرکزی تجلیل می‌گردد. در اجلاس مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر، رئیسان جمهوری پنج کشور منطقه درباره مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و جنایت‌های سازمان یافته فراملی، افزای امنیتی افغانستان و ضرورت تحکیم مرزهای مشترک تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان، ساخت راه‌های منطقه‌ای به سوی آب‌های آزاد، مسائل آب و انرژی و روابط اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر کردند. نظامیان تاجیکستانی در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت میکنند. نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در رزمایش مشترک این نهاد امنیتی منطقه‌ای که در ماه نوامبر امسال در قزان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میگردد شرکت خواهند کرد. در این رزمایش که تحت عنوان برادری 2021 برگزار می‌گردد، واحدهای رزمی ارتشهای ارمنستان، تاجیکستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. به منظور بررسی مکان برگزاری این رزمایش نظامی، گروه‌های کاری این کشورها با سفر به جمهوری تاتارستان درباره تعداد نیروها، ترکیب و تسلیحات و تجهیزات شرکت کننده در این معیار نظامی به توافق رسیدند. گفته می رسود که روسیه اعلام کرده است برای این رزمایش بالگردهای می 8 و می 24، جنگنده های سوخای 24 و 34 و تجهیزات زرهی اعزام خواهد کرد. این رزمایش نظامی با مراعات توصیه های بهداشتی به منظور پیشگیری از گسترش بیماری ویروس کرونا برگزار می گردد. این در حالی است که این روزها در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان رزمایش مشترک نظامی نیروهای مسلح ازبکستان، تاجیکستان و روسیه به منظور مقابله با تحرکات گروه‌های تروریستی در افغانستان ادامه دارد. آسیب دیدگان از خود بالگرد و بهمن از ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان به دوشنبه منتقل شدند. با یک فرمان بالگرد میهشت اداره مرزبانی تاجیکستان، 10 نفر از آسیب دیدگان از دو حادثه سقوط بهمن و چرخبال از ناحیه ونج ولایت بدخشان به دوشنبه منتقل شدند. در این پرواز 6 کوهنورد روسی، 2 خدمه بالگرد سقوط کرده و 2 کارمند شرکت جهانگردی بدخشان به دوشنبه منتقل و در بیمارستان بستری شدند. اکنون تلاش‌ها برای یافتن جسد خلبان بالگرد سقوط کرده نیروی مرزبانی تاجیکستان در ارتفاعات 5000 متری بر روی یخچال خرسان در وادی عبدالقهار ناحیه ونج ادامه دارد. تا به حال خبری از سرنوشت یک کوهنورد روسی که بر اثر سقوط بهمن ناپدید شده است در دست نیست. در پی سقوط بهمن و ناپدید شدن این گردشگر روسی، بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان برای نجات این افراد به منطقه اعزام شد که هنگام فرود دچار حادثه گردید و از 5 خدمه آن خلبان جان خود را از دست داده و بقیه به شدت زخمی شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. غرفه تاجیکستان در نمایشگاه محصولات صنعتی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان مورد استقبال سران کشورهای آسیای مرکزی و بازدید کنندگان قرار گرفت. 12 شرکت تولیدی تاجیکستان محصولات خود را که شامل لباس، آلومینیوم، طلا و جواهرات، عسل، آبهای معدنی، گیاهانی دارویی و صنایع دستی میشد در معرض دید سران کشورهای آسیای مرکزی و بازدید کنندگان قرار دارند. قربانقلی بردی‌محمدوف، قاسم جمعت تقایف، شوکت مرزیف، صدر جبارف، رئیسان جمهوری چهار کشور آسیای مرکزی به همراه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام بازدید از غرفه تاجیکستان از نمونه های محصولات صنعتی این کشور استقبال کردند و خواستار گسترش همکاری های بازرگانی با تولید کنندگان تاجیک شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری و نوین تاجیکستان به سران کشور آسیای مرکزی و بازدید کنندگان از غرفه این کشور درباره توانمندی های شرکت های صنعتی تاجیکستان توضیحات ارائه کرد. این نمایشگاه در حاشیه دیدار مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر برگزار گردید. بررسی نزاهای اخیر قومی در روسیه با حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل افزایش نزاهای قومی در روسیه با شرکت کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در دیدار معاون اول وزیر داخلی روسیه با حضور سفیران جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز این موضوع مورد بحثی قرار گرفت. الکساندر گراوای معاون اولی وزیر داخلی روسیه در دیدار با سفیران ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان موضوع افزایش مواردهای نزاهای مسلحانه با مشارکت کارگران مهاجر این کشورها مورد بررسی قرار داد. معاون اولی وزیر داخلی روسیه میگوید طی هفته‌های اخیر ده‌ها مورد نزاع و درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی رخ داده است که با استفاده از سلاح سرد و همچنین سلاح آتش فشان بوده که موجب زخمی شدن تعداد از این افراد گردیده است. وی تهدید کرد که افراد بازداشت شده در جریان این درگیری ها از قلمرو روسیه اخراج می شوند و حق ورود دوباره به روسیه را نخواهند داشت. باید سفیران کشورهای آسیای مرکزی دعوت کرد که برای پایان دادن به درگیری های قومی و کارگران مهاجر خویش کمک کنند و به این افراد مقررات کار و اقامت در قلمرو روسیه را بازگو نمایند. گفته می شود که در هفته های اخیر در پی درگیری خونین مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان در ماه اپریل سال جاری بارها کارگران مهاجر تاجیک و قرغیز به بهانه مختلف در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ با یکدیگر درگیر شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 73 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 73 مورد بیماران جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 15513 نفر رسید که از این تعداد 15036 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 88 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 122 نفری قبلی می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال 1,013,000 نفر در این کشور دوز اول و 80,250 تن نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران به مدال طلای بازی‌های المپیک توکیو دست یافت. سجاد گنجزاده ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران روز شنبه به مدال طلای بازی‌های المپیک توکیو دست یافت. در آخرین روز بازی‌های المپیک توکیو گنجزاده در مرحله گروهی با 3 پیروزی و 1 تساوی و 7 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. گنجزاده مقابل ایوان کوسیچ از خرواتستان، برایان ایر از آمریکا و دانیل کاسینسکی از کانادا برنده شد و با تاریخ حمدی عربستانی هم به تساوی 0-0 رسید. گنجزاده سپس در نیمه نهایی مقابل ایگور اکتاش ملی پوش ترکیه استاد و به پیروزی رسید. گنجزاده و طارق حمدی از عربستان در آخرین مبارزه کاراته بازی المپیک روبروی هم استادند که ملی پوش کاراته ایرانی به دلیل ضربه خطای حریف عربستانی با نظر داوران به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. در نهایت کاروان ورزشی ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز با کار خود در بازی‌های المپیک توکیو 2020 پایان داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد ملت لبنان با مدیریت مقاومت توطئه‌های دشمنان را بی اثر کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در دیدار ایوب حمید فرستاده ویژه نبه بیاری رئیس مجلس لبنان گفت وظیفه اسلامی و انسانی خود می‌دانیم که در همراهی محور مقاومت و در مبارزه با دشمنان اسلام در کنار ملت دولت لبنان باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به جنگ 33 روزه خاطر نشان کرد. لبنان نشان داده که محکم در برابر رژیم اشغالگری صهیونیستی ایستاده است. فرستاده ویژه رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از دعوت مقامات لبنان برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ایران گفت انتخاب سید ابراهیم رئیسی هم برای لبنان و هم برای جهان اسلام دارای اهمیت زیاد می باشد. اما نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ادعای حمله به نفتکده رژیم صهیونیستی برگزار کرده. به دنبال مطرح شدن شکایت مربوط به هدف قرار گرفتن کشتی اجاره رژیم اشغالگر صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادعای مطرح شده علیه ایران در این رابطه، بعضی از اعضای این شورا این ادعاها را بدون دلیل و مدرک کافی توصیف کردند. همچنین معاون نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران ضمن بی اساس خواندن اتهامات وارده به ایران فهرستی از حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به کشتی‌های ایرانی را پیشنهاد داد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
اصل نشست شورای امنیت درباره افغانستان بود. بخش پایانی آن البته پشت درهای بسته به موضوع هدف قرار گرفتن کشتی مرسر استریت اختصاص یافت. منابع دیپلماتیک از درون این جلسه خبر دادند که چین و روسیه گفتند شواهد و قرائن کافی نیست و خواستار گفتگوهای منطقه‌ای بین کشورها شدند. فرانسه هم در این حد با آنها همراهی کرده. همانجا اما امریکا و انگلیس گفتند کار ایران است. سفیر انگلیس وقتی از جلسه بیرون آمد از ایران خواست این جور اقدامات را متوقف کند. چند دقیقه بعد هم خانم زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و این حرفها را همه اتهامهای بی اساس خواند و رد کرد. بعد فهرستی از حملات اسرائیل به کشتی‌های حامل نفت ردیف کرد که بیش از 10 مورد می‌شد. و از شورای امنیت خواست در دام ماجراجویی‌ها و فریب‌های اسرائیل گرفتار نشود، که البته ایران در تأمین منافع ملی خیش تردیدی به خود راه نخواهد داد.
این جمع‌بندی نشست شورای امنیت بود. پایان بدون نتیجه گیری خاصی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
ادامه نبردها در اطراف شهر هرات در غرب افغانستان روز شنبه وارد دهمین روز خود شد. در روزهای اخیر که دامنه جنگ به اطراف شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز این شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال میکنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان جنگ و درگیری هستند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار صدا و سیما آقای فیض احمد محمدی از شهر هرات افغانستان را بشنوید.
نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز خود شد. طی روزهای اخیر که دامنه جنگ به حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان این نبردها هستند. یکی از بزرگترین تاثیرات جنگ بر هراتیان آوارگی هزاران خانواده از حومه به مرکز شهر بود است. شماری از خانواده های آواره روایت می کنند که به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی تا کنون موفق نشدند به مناطق اصلیشان بازگردند. درگیری های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت های اقتصادی در هرات داشته و وضعیت بازار هرات تا کنون به حالت عادی باز نگشته است. دکانداران و فعالان اقتصادی در شهر هرات روایت می کنند که از هنگام آغاز جنگ بازار با رکود کم سابقه روبرو بوده است. جنگ در مسیر منتهی به شهرک صنعتی هرات نیز مشکلات زیادی برای کارخانه‌داران و افرادی که از مسیر شهر هرات به ولسوالی گذره رفت آمد دارند ایجاد کرده است. در مسیر منتهی به شهرک صنعتی و میدان هوایی هرات، طرف‌های درگیر جنگ بارها به تبادل آتش پرداختند. با این همه، هراتیان در چند روز گذشته شب و روزهای دشواری را سپری کردند. جنگ و نبردهای شدید در حومه این شهر جریان زندگی عادی مردم را مختل کرده و سایه شوم جنگ در شهر هرات رنگ زندگی بسیاری از هراتیان را سیاه و تاریک کرده است. خانواده‌هایی که از اثر جنگ در هرات مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، روایت‌های تلخ و دردناکی از آنچه بر سرشان گذشته دارند. افرادی که از وحشت جنگ تمام دار و ندارشان را رها کرده و برای حفظ جانشان در خانه های وابستگان خود به مناطق مرکزی شهر هرات پناه آوردند. با گذشت 10 روز از نبردهای شدید در حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به شهر، دامنه نبردها گسترش یافته و درگیری های پراکنده در مناطق شیدایی در شرق شهر هرات نیز آغاز شده است. پیش از این مناطقی در غرب و جنوب شهر هرات گواه نبردها میان طرف های درگیر جنگ بوده است. فعالان ضد جنگ در هرات از وضعیت نامناسب خانواده هایی که از اثر جنگ آواره شدند ابراز نگرانی کرده و باور دارند که تداوم نبردهای شدید در هرات طی روزهای آینده ممکن است وضعیت را بدتر کند و افراد بیشتری مجبور شوند با گسترش دامنه این نبردها خانه هایشان را ترک و آواره شوند. در اوضاعی که مردم هرات چشم انتظار کاهش نبردها و بازگشت به زندگی عادی هستند، اما نبردها شدت گرفته و افزون بر مناطق جنوب و غرب هرات، درگیری های پراکنده در شرق هرات نیز آغاز شده است. با این حال هراتیان در اوج نبردهای خونین در حومه این شهر در فضای غبارآلود و سیاه جنگ به دنبال روزنه ای از روشنایی برای صلح و پایان جنگ هستند. اما مشخص نیست چه زمانی این جنگ ویرانگر به پایان خواهد رسید و مردم خسته از جنگ خواهند توانست در فضای صلح و آرامش زندگی کنند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پاسخ حزب الله لبنان موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از دو اردوگاه رمتا و زبدان شد. پنجشنبه گذشته جنگنده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی به دو منطقه جرمخ و شواکر در جنوب لبنان حمله کردند. حزب الله لبنان اما روز جمعه در پاسخ به این حملات دو پایگاه رمتا و زبدان نظامی صهیونیست در مزارع اشغالی شبعه در مرز لبنان با فلسطین اشغال را هدف قرار داد که این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیستی از این منطقه شده است. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعاتی که فرشبا در لبنان و همجوار مرز را کور و بی هدف گله باران کردند. گزارش این تحولات در گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده از بیروت می‌شنوید که در گفتگو با سامیر هردان مسئول تیم‌های آتش‌نشانی در منطقه کفرشبا و یک شهروند لبنانی از اهالی کفرشبا مورد بررسی قرار داده است.
پنجشنبه گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دو منطقه جرمق و شواکیر در جنوب لبنان حمله کردند.
طائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس.
حزب الله جمعه در پاسخ به این حمله دو پایگاه رمتا و زبدین نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از این مناطق شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعات خالی از سکنه کفرشوبا در لبنان را بی هدف و کور گلوله باران کرد.
الساعة 11:30 بلش الحريق نتيجة العدو زد.
ساعت 11:30 حریق بعد از بمباران دشمن صهیونیستی آغاز شد. این مناطق جنگلی در امتداد باغ‌های زیتون اهالی کفرشوبا هستند. خوشبختانه به باغ‌ها آسیب نرسیده، اما باید این حریق زودتر مهار بشه.
اهالی کفرشوبا قدرت حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی را اصلی ترین عامل بازدارندگی در برابر این رژیم می دانند.
اسرائیل این مناطق را گلوله باران کرد، اما ما به سرعت به اینجا آمده ایم تا آتش را مهار کنیم. ما به مقاومت در حفاظت از خودمان ایمان داریم و مثل نظامیان و شهرنشینان صهیونیست فرار نمی کنیم. اسرائیل به خوبی می داند که حزب الله به مانند مثال چشم در مقابل چشم عمل می کند. به خاطر همین از ترس تنها اینجا را که از کفرشوبا دور و خالی از سکنه است هدف قرار داد.
به خاطر گرمای شدید و وزش باد، آتش نشانان همچنان در کفرشوبا در حال مهار آتش سوزی ناشی از حملات کور صهیونیست ها هستند. معادله بازدارندگی و قدرت حزب الله در پاسخ‌دهی به نظامیان صهیونیست باعث شده که اونها تنها ارتفاعات و مناطق غیر مسکونی در کفرشوبا رو بمباران بکنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات کفرشوبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
پس از 10 روز آتش سوزی های گسترده جنگلی در جنوب و جنوب غرب ترکیه، حالا آتش گسترده یونان را فرا گرفته. در 2 روز ساکنان بیشتر مناطق شمال افین پایتخت یونان خانه های خود را ترک کردند. بنابراین آخرین اخباری که رسانه های یونان منتشر کردند، همکنون جاده اصلی شهرهای افین سالونیکی که مسدود و منطقه خالی از ساکنان شده است. کریکوس میتسوناکیس نخست وزیر یونان ضمن هشدار به ساکنان منطقه های آتش سوزی گفت وزش بادی شدید و گسترش با سرعت آتش کنترل را از دست دولت خارج کرده است و از مردم کشورش خواست مناطق آتش سوزی را هر چیز زودتر ترک کنند. گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از جنوب غرب ترکیه آماده پخش می باشد که اکنون به سمع شما می رسد.
فوران آتش در جنگل های همسایه غربی ترکیه. اینجا شمال آتن پایتخت یونان از 2 روز پیش تسلیم شعله های آتش. ساکنین مناطق جنگلی شمال یونان از خانه هایشان تخلیه و جاده اصلی شهرهای آتن به سالونیک مسدود شده است. نخست وزیر یونان دیروز با اعلام شرایط بحرانی پیام هشدار صادر کرد.
وزش باد و گسترش سریع آتش سوزی کنترل را از دست ما خارج کرده است. از مردم تقاضا دارم مناطق آتش سوزی را سریعا ترک کنند.
اما اینجا در ترکیه با گذشت بیش از 10 روز از آغاز آتش سوزی های وسیع جنگلی از جنوب به سمت جنوب غرب، حالا شعله های آتش به جنگل های استان آیدین، غربی ترین استان ترکیه، سرایت کرده است. خسارات اقلیمی جنگل سوزی در ترکیه تا حدی است که برای جبران آن باید سالها سپری شود.
ما برنامه ریزی لازم برای احیای جنگل ها را انجام داده ایم، اما برای این کار 15 تا 20 سال زمان لازم است.
گرمای بی سابقه و بادهای گرم تابستانی رطوبت مناطق جنگلی مرز آسیا اروپا را تا حد زیادی کاهش و برای آتش سوزی مساعد کرده است. وزارت جنگلداری ترکیه با یک آمار اولیه وسعت آتش سوزی در مناطق جنگلی را نسبت به سال گذشته 9 برابر اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان مغلا، جنوب غرب ترکیه.
پیشنهاد گذرنامه سلامت برای ورود به مکانهای عمومی سرپوشی در ایتالیا حتمی شد. در این حال با ادامه روند افزایشی مبتلایان به گونه جهش یافته بیماری کووید 19 یعنی دلتا در ایتالیا، ماریا دراگی نخست وزیر ایتالیا این ویروس را تهدید جدی برای مردم خواند و گفت پیام من به ایتالیاها برای پیشگیری از بدتر شدن وضع همه‌گیری کرونا این است که واکسن بزنید و شیوه‌نامه بهداشت را به دقت رعایت کنید. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم جلب می‌کنیم.
ارائه گذرنامه سلامت برای ورود به مکانهای عمومی سرپوشیده در ایتالیا الزامی شد. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا فقط به افراد دارای گواهینامه دیجیتال کووید اتحادیه اروپا موسوم به پاس سبز که ثابت می‌کند فرد واکسینه شده و یا در چند ماه گذشته از بیماری کرونا بهبود یافته و یا طی 48 ساعت نتیجه آزمایش منفی کرونا را دریافت کرده اجازه ورود به مکانهای عمومی بسته مانند سینما، تئاتر، موزه، رستوران، استخ و سالن‌های ورزشی داده می‌شود.
من فکر می‌کنم که ارائه گواهی واکسیناسیون اروپایی کووید 19 برای ورود به مکان‌های عمومی بسته ابزار بسیار مفیدی برای مقابله با همه‌گیری کرونا و حفظ سلامت شهروندان است. این دستورالعمل دولت برای جلوگیری از وخامت وضعیت کرونا در کشور اتخاذ شده است.
در همین حال با ادامه روند سعودی مبتلایان به گونه جهش‌یافته کرونا دلتا در ایتالیا، ماریو دراگی نخست وزیر این کشور این ویروس را تهدیدی جدی خواند.
E lo dico un po' a tutti noi, a tutti gli italiani, vaccinatevi e rispettate.
پیام من به ایتالیایی ها برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت همه‌گیری کرونا این است که واکسن بزنید و شیوه نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنید.
در ایتالیا از یک ماه دیگر معلمان و دانش آموزان مدارس مانند استادان و دانشجویان دانشگاهی بدون داشتن مجوز سلامت اجازه ورود به مدرسه و دانشگاه را ندارند و همچنین برای سوار شدن به هواپیما، قطار و اتوبوس های بین شهری نیز داشتن گواهی سلامت الزامی است.
در شهر 12 میلیون نفری جنگجوی چین پس از شناسایی و ثبت بیش از 107 نفر ابتلای جدید به ویروس کرونا محدودیت های شدید اجرایی شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی از چین.
شهر 12 میلیون نفری جنگجو در چین
پس از شناسایی و ثبت بیش از 107 نفر ابتلا به ویروس جدید، محدودیت‌های شدیدی رو در این شهر اعمال کرد. همه ساکنان مردن به اجرای قرنطینه از در به منزل شدند و این قوانین تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد و کسی حق خروج از شهر را ندارد. همه خدمات اتوبوس‌های مسافری بین شهری متوقف شده، تاکسی‌ها و خودروهای سواری هم مجاز به تردد در مناطق پرخطر نیستند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان خلزاده که در آن موضوعی معرفی کابینه سید ابراهیم رئیسی و آغاز به کار دولت 13 جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
سید ابراهیم رئیسی، 8 رئیس جمهوری ایران، در آستانه معرفی اعضای پیشنهادی برای تشکیل دولت 13 است. 8 رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس و همچنین در دیدارهای چند روز گذشته با مقام‌ها و شخصیت‌های شرکت کننده در مراسم سوگندیات، ضمن تاکید بر اولویت‌های سیاست خارجی ایران و پیگیری حقوق قانونی ملت ایران در صحنه بین‌المللی تاکید نمود. آقای رئیسی گفت کمبود بودجه، ثبات بازار سرمایه، کنترل تورم یا بی‌قرشوی پول، کرونا و موضوع آب برق از جمله مسائل مهمی است که حل آنها فوریت دارد و دولت با نگاه به 10 مسئله فوری یک برنامه تحولی کوتاه مدت تهیه کرده است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر تلاش برای رفع مانع‌ها و چالش‌های درونی اقتصاد در زمینه تحریم‌ها نیز خاطرنشان کرد. سیاست فشار و تحریم موجب صرف نظر کردن ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توصیه نمی‌شود. رفع مشکلات موجود به ویژه در بحث اقتصادی که اهمیت ویژه دارد به 3 عامل بستگی دارد. عامل نخست، استفاده از مدیریت قوی و کارآمد و ارائه برنامه کارشناسی شده از سوی تیم اقتصادی دولت 13 برای رفع مانع‌های تولید و اصلاح سیاست‌های بانکی و تأمین منابع مالی و ارزی است تا بتواند آثار مثبت خود را در سبد درآمدی و معیشتی مردم ایران نشان دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از حکم تنفیذ ریاست جمهوری در همین خصوص با اشاره به آمادگی کشور ایران برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها بر رفع مانع‌های تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پرشتاب به سمت جایگاه شایسته ایران تاکید کردند. اما عامل دوم، شتاب بخشی به حرکت در مسیر اهداف کوتاه مدت اقتصادی و برنامه‌ریزی بر اساس تجربه ها و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته برای تأمین اهداف اقتصادی ایران است. عامل سوم، حضور هوشمندانه در عرصه تعاملات سیاسی و پیگیری بردوام و پرقدرت حقوق قانونی ملت ایران در بحث تحریم‌های ظالمانه در سازمان‌های بین‌المللی است. دشمنان ملت ایران با فشار حداکثری اقتصادی، امنیتی و فضاسازی‌های تبلیغاتی بر ضد ایران به دنبال ضربه زدن به نظام و ارزش‌های انقلاب هستند و در این زمینه بر روی تحریم‌های فلج کننده و جنگ روانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران اما هیچگاه تسلیم فشارهای دشمنان نشده و با قدرت مقابل قدرت‌های استکباری ساده و به دنیا نشان داده که تصمیم قاطع دارد با حفظ ارزش‌های انقلاب در مسیر گام دوم انقلاب پیش رود. اما اظهارات آقای رئیسی در خصوص برجام که گفت به دنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود، سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی‌زنیم، نشان دهنده همین دیدگاه است. برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس جمهوری ایران برای دولت آینده اگرچه در یک نگاه اهداف دشوار به نظر می‌رسد، اما قطعاً دستیافتنی است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعطای نخستین مدال افتخاری سران کشورهای سه مرکزی به رئیس جمهوری تاجیکستان. شرکت نظامیان تاجیک در آزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه. و سومین مدال طلای کاروان ایران در بازی های المپیکی توکیو. شنوندگان عزیز از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
یاران صمیمی از اینکه با برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشان که دایم